امروز پنجشنبه است و آخرین روز از هفته ما، یعنی برای برنامه آخرین لحظه، و پنجشنبه دهم اسفند 1402 برابر با 29 فوریه 2024. آقای کوروش عرفانی، امروز یک مقاله از ایشون چاپ شد تحت عنوان یک راهکار عملگرا، جبهه مردمی جمهوری دوم، ترکیب کار جمعی و رهبری فردی. آقای عرفانی درود بر شما.
درود بر شما جناب امیون و درود بر بینندگان محترم تلویزیون چندبان.
خدمتون هستیم که این ترکیب کار جمعی و رهبری فردی چگونه است و چگونه میتونه عملیاتی بشه؟
بله، به نظر میرسه با در نظر گرفتن چیزی که من در مقدمه این مقاله آوردم، شرایط ایران داره به سمت خطری میره که ما ازش به عنوان به تدریج میتونیم خطر کلی و حتی به گفته برخی چالش تمدنی نام ببریم. مجموعه بحران‌ها و چالش‌هایی که در جامعه ایران داره عمل میکنه رسیده به حدی که از همین 1403 که پیش رو داریم، بسیاری از اقتصاددانان داخل کشور دارن پیشبینی فروپاشی ساختار اقتصاد کلان کشور رو میکنن، در کنار ساختار اقتصاد خرد که این دوتا اگر با هم ترکیب بشه ما به سمت نشست ساختمان و ساختار اقتصاد ایران میریم و با بحران‌های جدی مواجه میشیم. پشت سر اون بحران اجتماعی خواهیم داشت، بحران سیاسی خواهیم داشت که همین فردا قرار هست هموطنانمون نماد اون رو در انتخابات سرد و بیروحی که قرار برگزار بشه ببینن، و همینطور چالش اقلیمی داریم که در حال حاضر که داریم با هم صحبت میکنیم یه استان خشک برهوتی مثل استان سیستان و بلوچستان با خطر سیل مواجه شده. 400 هزار نفر از هموطنانمون در اون منطقه بدون آب و برق و هیچ چیزی گیر کردن. تمام اینها داره خبر از این میده که ما داریم به مرحله‌ای نزدیک میشیم که من در مقالات ازش به عنوان مرحله غیر قابل بازگشت نام میبرم، و این جایی هستش که یک کشور عملا از دست رفته حساب میشه. سرنوشت سومالی و سودان و این کشورهایی که 40-50 سال درگیر جنگ داخلی و قحطی و گرسنگی هستن نصیبش خواهد شد. بنابراین فرصت زیادی نداریم برای اینکه بتونیم وقتمون رو دیگه با صحبت و حرف و ایده ها و به اصطلاح آرزوهای قشنگمون بگذرونیم. وقت این رسیده که بیایم به پای یه پروژه عملی و بسیاری از خواست ها و آمال و عرض کنم آرمان های گذشته خودمون رو تقلیل بدیم به یک امر واقع‌گرا، و اون عبارت است از اینکه چگونه میتونیم این روند تخریب رو در کشور متوقف بکنیم. طوری که من ارائه دادم به سادگی عبارت است از جمع کردن نیروهایی که مسئله‌ای به اسم آرمان های خودشون، آرزوهای خودشون رو منتقل میکنن به یک مرحله دوم و تمرکز خودشون رو در مرحله اول میگذارن بر روی اینکه چگونه میشه این روند تخریب رو متوقف کردش. اینکه بعد از تخریب شما چه ایران زیبایی میخواید بسازید، دموکراسی باشه، لیبرالیسم باشه، هر چی که باشه، میفته برای بعد. فعلا اون چیزی که ما میخوایم اینه که بتونیم این مریض رو در واقع زنده نگه داریم. برای همین من در قالب این طرح اومدم پیشنهاد دادم که نیروهای واقع‌گرا و عملگرا بیان در کنار همدیگه قرار بگیرن و بتونن در یک قالب سازمان یافته و در چارچوب اون چیزی که بهش یک پروژه میگن، یک طرح عملیاتی میگن، برن به سمت اینکه اون نیروهای اجتماعی خواهان تغییر رو بتونن بسیج بکنن، مدیریت بکنن، هدایت بکنن.
دو تا موضوع اینجا مطرح میشه. این موضوع اینه که هر عملی شما بخواید انجام بدید احتیاج به سرمایه گذاری داره، احتیاج به پول داره. این که شما برای به عنوان یک کار عملی توی تلویزیون دیدگاه یا کانال یک فرق میکنه بگید این افراد باید جمع بشوند برای این منظور، خب این تعیین کنید بودجهش از کجا میخواد تامین بشه. دو، تشخیص این افراد که آیا واجد این شرایط هستن با کیه؟ اگر به شما باشه یه دیدگاه دارید، اگر به دیگری باشه دیدگاه دیگری داره. این شیوه انتخاب این افراد که این خصوصیاتی که شما میفهمید داشته باشن چگونه است؟ بذارید یکی یکی بریم جلو که میخوایم به یه نتیجه عملی برسیم. بفرمایید.
افراد به خصوصی ما اینجا نیاز نداریم، یعنی نمیدونم منظورتون افراد به خصوص یا انتخاب.
نه شما الان دارید، نه شما دارید میگید افراد عملگرایی که یه خصوصیت برشون در نظر میگید دیگه، این که بنده آیا عملگرا هستم یا نیستم، تو اون مجموعه میتونم قرار بگیرم یا نگیرم، رو کی باید تشخیص بده؟
این تشخیص نستش جناب اومان عزیز. ببینید، در مقاله گفته شده که این جبهه یک تشکیلات سازمان یافته میتونه باشه، به معنی اینه که برای خودش یه چارت تشکیلاتی داره، یه ساختار داره، ردبندی داره، یه اصطلاحاً سلسله مراتب داره. بنابراین منی که میخوام به این تشکیلات بپیوندم برای انجام این کار مشخص، این ساختار و قواعدی که بر این ساختار سواره رو قبول میکنم و واردش میشم، یه مسئولیت قبول میکنم و انجام میدم. این دقیقاً همون فرایندیه که اینجا داوطلبانه.
پس منظور شما این است که یک حزب یا یک سازمان سیاسی مشخص که هویت مشخصی داره دعوت بکند از آدمایی که قبولش دارن جمع بشه و توی اون ساختار حرکت کنن دیگه، اینجوری میشه؟
بله، ولی فقط تفاوتش اینه که حزب یا سازمان سیاسی نیستش، عنوانش همونطور که گفته شده جبهه هست. جبهه معمولا به یه جمعی میگن که از تنوع مختلف، به قول من با تنوع سلایق و نظرات و اینا به همدیگه میپیوندن، و ویژگی دومش مردمی بودنشه. ما یه بار جبهه جمهوری دوم رو در قالب جبهه سیاسی به معنی حرفه‌ای کلمه تشکیل دادیم، تلاش زیادی هم کردیم سازمان‌ها، گروه‌ها، احزاب بیان کنار هم دیگه قرار بگیرن، ولی هرگز و هرگز چنین چیزی نمتحقق شده، نمیشه، نخواهد شد. با در نظر گرفتن مسائل فرهنگی، رفتاری، اخلاقی، ارتباطاتی، هیچ ربطی به سیاست نداره. بنابراین اون پروژه جبهه سیاسی متشکل از احزاب و اینها مرده حساب میشه. نمونه جبهه مردمی. جبهه مردمی اینه که یه عده فعال سیاسی که کار حرفه‌ای بلدن، کار مدیریتی بلدن، میان یه قالب درست میکنن و هموطنانمون، اسمش جبهه مردمیه دیگه، مردم میان بهش میپیوندن. بنابراین تمام کسانی که علاقمندن در این زمینه فعالیت بکنن میتونن بیان به یک چنین جبهه‌ای بپیوندن و شروع بکنن درش کار کردن. فقط تفاوتش اینه که در حرکت‌های قبلی دعوت می‌کردن هموطنان در این زمینه کوشا باشید، در اون زمینه فعال باشید و اینا، اینجوری نیستش. به صورت قالب بندی شده است، به صورت سازمان یافته هستش. تعریف کار مشخص باید داشته باشه این جبهه در قالب یک سازمان که در اصطلاح مدیریت بهش میگن سازمان مدیریتی، منیجرال اورگانایزیشن هستش به اصطلاح، و بنابراین منیج میکنه، مدیریت میکنه. دنبال هیچ آرمان به خصوصی نیست، دنبال هیچ نمیدونم استقرار، هیچ نوع نظام به خصوصی یا ماهیت به خصوصی نیستش. کاری که میخواد بکنه اسمش روش هستش جمهوری دوم، عبارت است از این که
اینجا که جهت گرفته دیگه، شما سلایق و موکول به بعد میکنید، اما با انتخاب نام جمهوری در حقیقت یه نوع سلیقه رو اعمال کردید دیگه.
کاملا در مورد نوع نظام کاملا درسته، این سلیقه اعمال شده و این برای جمهوری خواهان هستش، بنابراین ربطی به کسانی که دنبال سلطنت و مشروطه و از این جور چیزا هستن در واقع نداره. این برای جمهوری خواهانه، برای کسانی هستش که بر این باور هستن که ما میبایستی ساختار جمهوری رو در کشور داشته باشیم، ولی به جای شبه جمهوری قلابی استبداد آخوندی بریم به سمت اون چیزی که بهش جمهوری متعارف میگن. جمهوری متعارف هم در بیش از 100 و چند کشور در جهان مستقره، عبارت است از برگزاری انتخابات که مردم در اون آزادن فردی رو و جریانی رو که میخوان به عنوان قدرت حاکم باشه انتخاب بکنن. این کل ماجراست. بنابراین این نه رمز و رازی داره نه پیچیدگی داره، گذره از یک جمهوری قلابی به اسم جمهوری اسلامی هستش تحت عنوان دوران جمهوری اول که پروندهش بسته میشه، به تاریخ سپرده میشه و وارد دورانی میشیم به اسم جمهوری دوم که عبارت است از یک جمهوری به قول فرنگی ها کانونشنال، یعنی متعارف، همون چیزی که در سراسر جهان است و سیستمش هم شناخته شده است و در تمام کلاس های درس هم داره آموزش داده میشه. کشوری مثل فرانسه جناب همایون 5 تا از این دوران رو طی کرده، یعنی امروز که با هم داریم صحبت میکنیم فرانسه در دوران جمهوری پنجم خودش هستش. چند سال پیش که آقای ملانشون اومده بودش کاندیدای ریاست جمهوری شده بود، گفته بود ما اگر بیایم با یک سری از تغییرات در قانون اساسی آغاز جمهوری ششم رو خواهیم کرد. ببینید یه فرموله، یه فرمول شناخته شده در سایر کشورهاست برای اینکه به جای اینکه هر بار بیان همه چیز رو خراب بکنن، همه چیز رو نابود بکنن و بخوان از نو دوباره بچینن، حالا شاه انتخاب بکنیم، رهبر انتخاب بکنیم، چی انتخاب بکنیم، اسم نظام رو چی بذاریم، نوع نظام رو چی کار بکنیم و اینها، این دیگه به پایان پیدا میکنه و تاریخ ایران میتونه وارد یک روال معمولی که در کشورهای دیگه با موفقیت انجام شده، هر بار که به یک بنبست، در فرانسه بهش میگن بنبست های ساختاری اصطلاحا، وقتی بر میخورن به این بنبست های ساختاری قانون اساسی رو تغییر میدن و به این ترتیب وارد یه دوران جدیدی میشن. اون اسم میذارن روش جمهوری اول، دوم، سوم، همونطور که عرض کردم الان رسیدن به جمهوری پنجم در فرانسه، شاید هم برن به سمت جمهوری ششم. ما هم میتونیم از این مدل استفاده بکنیم. به جای تمام این دعواهای 45 ساله‌ای که داشتیم در مورد اینکه لایسیته بهتره یا سکولاریسم، سکولاریست ها میگن که نه اصلا لایسیته رو نباید ازش اسپورد، لایک ها میگن نه اصلا از سکولاریسم نبریم، بر سر نمیدونم نوع نظام، آید نظام دموکراسی چیه، نوع دموکراسی چیه، دموکراسی شورایی باشه، دموکراسی خلقی باشه، دموکراسی، اینا همه بحثای ثانویه، اینا همه بحثایی که من در مقاله آوردم بر اساس وزن انتخاباتی هر جریانی کسانی رو که شما میفرستید به مجلسی به اسم مجلس مؤسسان که قرار هست قانون اساسی رو مورد بازنگری قرار بده و از توش قانون اساسی جدید برای جمهوری دوم در بیاره، اونها هر چقدر که وزن داشته باشن ایده های شما رو برمیدارن اونجا پیاده میکنن، در قانون اساسی قرار میدن. بنابراین اینا همه میشه بحث های ثانوی، موضوعات بعدی. امروز چیزی که میخوایم بر روش تمرکز پیدا بکنیم عبارت است از اینکه من و شما ایرانی که باور داریم بر اساس اخبار و گزارش ها کشور عزیزمون ایران در معرض یک فروپاشی تاریخیه به خاطر بحران اقتصادی، بحران اجتماعی، بحران سیاسی، بحران اقلیمی، بحران امنیتی، بیاین دست در دست هم بدیم، توقعات، خواستها، آرزوها، آرمانهامون رو قرار بدیم برای مرحله بعدی، امروز با همدیگر رو پیدا بکنیم برای یک مسئله مشخص و اونی که بتونیم کشور رو از دست این هیولاها نجات بدیم، کشور رو از دست این جماعت فاسد دزد نجات بدیم. این کل ایده جمهوری دوم. فقط یه تفاوت داره جناب همایون عزیز با ایده ها و به اصطلاح پیشنهادهایی که قبلا مطرح شده، اینه که قراره تو مقاله هم حتی من اینو به صورت رقم آوردم، حالا ریاضیات نیستش ولی برای اینکه یه ایده ای داده باشم، 5% حرف و گفتار و توضیح، 95% کاره، 95% عمل هستش.
ببینید اولا شما یه جمله دارید که به نظر من این جمله، شما میگید من و شمای ایرانی میام این کارو بکنیم، در به نظر من اونجوری که شما میفهمید باید بگید من و شمای ایرانی جمهوری خواه، یعنی شما خطکشی رو کردید
بامنا.
یعنی یک بخشی، حالا کم و زیادش رو کار ندارم، یک بخشی از جامعه رو کنار گذاشتید، گفتید ما با شما کاری نداریم.
نه کنار ما... یعنی به معنی اینی که اونها هم میتونن مسیر رو
برن کار خودشون رو بکنن، حالا حرف خودشون رو بزنن. خب بله. این پس یه تکلیف روشن شد، ایرانی بودن و جمهوری خواه بودن.
بله ده.
حالا میفرمایید بعد وارد مکانیزم عملیاتی میخوایم بشیم، اولین موضوعی که پیش میاد بودجه این کاره، آیا این کار بودجه میخواد یا نمیخواد؟ اگر میخواد آیا ترتیبی برای تأمینش هم فکر کردید یا اون رو هم گذاشتید به بعد؟ یکی یکی بریم جلو ببینیم چجوری میشه.
بله ببینید جناب همایون عزیز، شما میدونید که در مرحله در اون چیزی که بهش مدیریت پروژه میگن، یه مرحله طراحی پروژه دارید که میبایستی این پروژه ساخته بشه، پرداخته بشه، نکاتش در نظر گرفته بشه که حتی برخی ازش به عنوان مرحله تدارکاتی پروژه نام میبرن، و یه مرحله طراحی اصلی رو دارید که تعیین میکنه، زمان بندی میکنه، مرحله بندی میکنه، و یه دونه مرحله اجرایی دارید که بسیار این مرحله‌ای که داریم صحبتش می‌کنیم مرحله تدارکاتی هستش، یعنی شما شروع می‌کنید به تمام این مواردی که فرمودید، حالا یه موردش رو شما فرمودید مسئله بودجه هستش، مسئله دیگه تامین نیرو هستش، مسئله دیگه لوجستیکیه که لازم داره، مرحله به مرحله می‌بایستی اینها راهکار براش پیدا بشه جلو بریم. بنابراین در مرحله تدارکاتی هستیم و من به عنوان کسی که ذهنم پیوسته دنبال وجوه عملیاتی قضیه هستش، از همین فرصت در نزد شما در کمال شفافیت و صراحت استفاده میکنم و به تمام کسانی که توانایی مالی دارن و به این پروژه مشخص جبهه مردمی جمهوری دوم باور دارن دعوت میکنم که بیان و به عنوان پشتیبانان مالی این حرکت شروع به کار بکنم. برای اولی شد. کار رو اولین اقدام رو من با اجازتون در این زمینه انجام دادم.
پس معلوم شد برم. پس محل تأمین بودجهش توده های مردم شدن، کسانی که این ایده رو قبول دارن،
ایرانیانی که توانایی و علاقه دارن که بر روی مسئله سر
بزنن. بسیار خوب. حالا بودجهش هم تأمین شده، مردم هم حمایت کردن، این معیار انتخاب چیه؟ یعنی فقط شما میاد یه دونه اعلامیه تو تلویزیون میذارید میگی مثلا آدمایی که سنشون این باشه، آدمایی که اهل عمل هستن، آدمایی که چجوری اون آدم ها چجوری باید به این بدنه جذب بشن؟
بله، سوال خیلی خوبیه. یه تیم اولیه‌ای متشکل از کسانی که قرار هست این پروژه
این تیمو کی انتخاب میکنه؟ این تیمو کی انتخاب میکنه؟ این تیم از کجا انتخاب میشه؟
این تیم افرادی هستش که ما نزدیک به 15 ساله داریم با همدیگه کار میکنیم.
مجموعه شما
حوزه سیاست
پس این تیم رو مجموعه شما انتخاب میکنه؟
بله، این تیم به اصطلاح تیم اولیه منظور هست دیگه.
تیم اولیه مجموعه شما انتخاب
هسته اصلی یا تیم اولیه تیمی هستش که ما داریم با هم کار میکنیم، همدیگر رو میشناسیم، به هم اعتماد داریم، از توانایی های همدیگه خبر داریم، این رو به وجود میاریم. ولی فراموش نکنیم که این 1% نیروی مورد نیاز هستش، 99% نیروی دیگه باید جذب بشه. به تدریج شروع میکنیم جذب کردن. معیار جذب کردن هم مثل هر چیز دیگری، شما حتی میخواید برید شرکت هم استخدام بشید، جناب همایون عزیز، موقعی که به شما گفتن بله، یه دونه راهنما بهتون میدن، یه گایدلاین بهتون میدن که تمام اون پلیسی
حالا
یا این سیاست
تیم اولیه بشه. حالا این تیم اولیه کارنامه‌ای هم دارن یا فقط آقای کوروش عرفانی الان تو ویترینه؟
کارنامه‌اش کارنامه‌اش همینی هستش که هموطنانمون در قالب فعالیت‌های 15 ساله ای ما در سازمان خود رهاگران، در حزب ایران
عملیاتی یا تئوری
دیدگاه دیدن و با همدیگه داریم این پروژه ها رو الان
عملیاتی یا تئوریک، یعنی یه تشکیلاتی بوده که تئوری مطرح می‌کرده.
شما دارید میگید سازمان سیاسی یعنی عملیاتی، دیگه تئوری که مال کتابخونه است جناب همایون عزیز.
خب نه، میدونم، میگم در زمینه این عملیات اون وقت اون کارنامه رو الان بگید، الان اونایی که قرار میخوان پول بدن عرضه بکنید، بگید این مجموعه این بک‌گراند عملیاتی پشتشه، مردم بیاین پول بدین، یه شماره حساب اعلام کنید، مردم بیان پول بدن. ولی این مجموعه‌ای که قرار ما مردم بهش اعتماد کنن که اون هسته اولیه رو تشکیل بده، باید یک کارنامه عملیاتی داشته باشه، بگه من فلان پروژه رو از نقطه A شروع کردم به نقطه B. در اون زمینه آیا حرفی برای گفتن هست؟
بله
بله، مردم بفهم. بفهمید.
ببینید جناب امین عزیز، ما به یک نکته خیلی ساده میتونیم اشاره بکنیم، و اونی که زمانی که شما میاید پروژه ای رو میخواید بنا بگذارید و برید جلو، شما بر مبنای این چیزی که پروژه داره به شما میگه و بر مبنای توانایی افرادی که دارن این پروژه رو میگن، این نکته که شما روش انگشت میذارید این نکته دوم هستش. ببینید، یکی کیفیت پروژه‌ایه که باید ساخته و پرداخته بشه، که وقتی میذارید جلوی هموطنانمون میبینن به نظرشون واقع‌گرایانه بیاد، جدی بیاد، از لحاظ تکنیکی مستحکم به نظر برسه، قابل اجرا بیادش و غیره. و بعدش با شناختی که از کسانی که دارن این پروژه رو پیشنهاد میدن، میان اعتبار برای این قائل میشن، یا به قول شما ممکنه هم نشن، بگن نه ما اینو جدی نمیگیریم، ما فکر میکنیم پروژه خوبه ولی شما قادر به اجراش نیستید، ما فکر میکنیم شما آدمهای توانایی هستید ولی پروژه خوب نیستش. هر دو اینها رو میبایستی ما تعمیم بکنیم. بنابراین این تاکیدی که شما دارید بر روی اینکه این افراد میبایستی از خودشون کارنامه نشون بدن، تاکید درستیه و بدیهیه که از زمانی که ما این رو بخوایم به صورت علنی درش بیاریم، حتما و حتما این کارنامه رو در اختیار هم
ببین. آقای عرفانی، شما الان مدیر تلویزیون هستید، نشون دادید یه تلویزیون رو اداره کردید، این تلویزیون هم هزینه داره، مردم هم به شما کنار شما میان و کمک میکنن، یا ما در تلویزیون کانال 1. الان این که ما شما همین الان اعلام میکنید مردمی که این توانایی دارن بیان این کارو بکنن، همین موقع باید اعلام بکنید که آقا این پول رو صرفا برای آقای عرفانی که نمیدن، مردمی که به این تلویزیون پول میدن که، فقط برای شهرام مهین نمیدن که، چون آقای عرفانی بله. هست، چون ایکس هست. شما اون زمانی که دارید اینو اعلام میکنید این کارنامه رو بعد از عرضه کنید و بگویید آقا این آقای ایکس با این بک‌گراند، با این سابقه، با این کارنامه داره این هسته اولیه رو تشکیل میده، برنامه مونم اینه، عملیاتی و تئوریش، حالا مردم شما بیاد کمک کنید. آیا همچین چیزی بله. پیش بینی شده؟
بله، قاعدتاً، چون به طور معمول همونطور که میفرمایید، اگر قرار باشه که اعتماد جلب بکنه، این اعتماد باید روی چیزی سوار باشه دیگه. به قول شما روی یک نفر هم که نمیتونه سوار باشه، میتونه روی تیم سوار باشه. حالا ممکنه به خاطر مسائل امنیتی شما مثلا نمیدونم اسم و مشخصات و همه چیز اون افراد رو به طور مثال علنی نکنید، یا از اسم مستعار استفاده بکنید. این نکاتی که به عنوان برخورد با یه رژیم هیولاصفت تروریستی مثل جمهوری اسلامی طبیعی به نظر میرسه، ولی در نهایت میبایستی نشون بدید که تیم تیمی وجود داره که به عنوان هسته اولیه داره عمل میکنه، اینم پروژهش هستش، کیفیت و جزئیات تکنیک پروژهش هست. ترکیب اینها به اضافه همت و یاری شما میتونه باعث پیشرفت این پروژه بشه. بنابراین مثل هر پروژه دیگری که به قول فرنگی ها استیک هولدر داره، یعنی کسانی که یه منفعتی در اون پروژه دارن، یه عده‌ای داره که قرار از نتیجه اون پروژه برخوردار بشن، این همونه جناب مونز. مثل یه ساختمان بزرگی که ما توی محل بنا بود،
الان ما از سه جزء لازم برای انجام یه حرکت یه جزءشو داریم که طرح این ایده است. این ایده رو شما در این مقاله عرضه کردید. میمونه دو ضلع دیگه که یه ضلعش باید معرفی کسانی با کارنامه‌ای باشه که اعتماد مردم رو به انجام عملیاتی پروژه جذب بکنه و بعد هم استقبال مردم. یعنی این دوتا نکته باز میمونه دیگه، درسته؟
کاملا. اینا مراحله جناب، نکته نیست، اینا مراحله. یه مرحله شما ایده رو معرفی میکنید.
الان بعد از این مرحله چیه؟ بعد از مرحله ایده، بعد از مرحله ایده چیه؟
بعدش طراحی ایده به شکل یه پروژه هستش، خب. ارائه پروژه هستش، معرفی تیم اولیه هستش که در این پروژه میتونه نقش داشته باشه، و از اونجا بعد شروع به کار برای جذب نظر هموطنانمون، برای جذب پشتیبان، برای جذب اسپانسر، برای جذب کسانی که به قول فرنگی ها ایندورس میکنن این قضیه رو، و به این ترتیب موج به وجود میارید و میرید. ببینید، اگر پاسخهای الان اینجا شما از من انتظار داشته باشید که مربوط به مراحل پیشرفته این طرح هستش، قاطعا من جز کلیت نمیتونم چیزی به شما بگم، برای اینکه به طور منطقی و طبیعی مراحل باید طی بشه، باید کار بشه. بعدش هم یه نکته رو دقت داشته باشید جناب همایون عزیز. ببینید، ما ایرانی ها به خاطر اینکه ذهنمون ذهن فرد محور هستش، با مقوله ای به اسم اینستیتوشن یا نهاد چندان آشنا نیستیم. دوست داریم همه چیز رو فردی بکنیم. برای همینه که میگن تلویزیون شهرام همایون، تلویزیون کوروش عرفانی، نهاد رو نمیبینن. تمام این کسانی که دارن کار میکنن، زحمت میکشن، پشت پرده، نمیدونم جلو چی، اینا رو نمیبینن، یک نفر رو میبینن. میبایستی این یه سنت شکنی بشه. هموطنانمون باید یاد بگیرن با نهاد ارتباط برقرار کنن، با نهاد کار بکنن. درسته که این نهاد یک دو سه نفر رو به عنوان نماد با خودش داره، به عنوان سخنگو داره و مسائلی از این دست، ولی یادمون باشه که کار نهادی نیست که میتونه تغییر در کشور ما به وجود بیاره. فرد ممکنه بره سر خیابون تصادف بکنه، از بین بره. فرد ممکنه یه گلوله تروریست جمهوری اسلامی تو مغزش کارش رو بسازه. بنابراین میبایستی یاد بگیریم که با نهاد کار بکنیم، که فردا روزی امیدوارم عمرتون 100 سال باشه، ولی اگر آقای همایون نامی هم نبود، تلویزیونی به اسم چنل وان به عنوان یک نهاد، به عنوان یک تلویزیون شناخته شده مردمی بتونه ادامه پیدا بکنه، دیدگاه بدون کوروش عرفانی بتونه ادامه پیدا بکنه. این نهادسازی جناب همایون عزیز خودش بخشی از این پروژه هستش، یعنی اون چیزی که بهش فرهنگ سازی میگن در واقع. بنابراین اگر ما بخوایم به این پروژه تبلور عملی ببخشیم، نمیایم بگیم که فلانی داره این حرف رو میزنه، ممکنه فلانی مسئولیت در اون داشته باشه، ولی یه نهاد خواهد بود، نهادی به اسم جبهه مردمی جمهوری دوم خواهد بود، و هموطنانمون با اون نهاد ارتباط برقرار میکنن. اینکه این نهاد رو در هسته اولیش حسن و حسین و میترا و زهرا دارن اداره میکنن، اون یک موضوعیه که به قول معروف در درجه دوم چندم اهمیت قرار میگیره. اعتبار نهاد به کاریه که داره انجام میده، به محتوایی که داره ارائه میده.
اعتبار نهاد آقای عرفانی، بر اساس تجربه من عرض میکنم، اعتبار نهاد به اون کاری است که اون آدما قبلا کردن، و اگر کاری کرده باشند اون بر اساس اون میتونن اعتبار بگیرن، و الا یک ایده و یک طرح که نمیتونه اعتبار بگیره.
بذارید یه مثال ساده بزنم جناب همایون عزیز. ببینید، شما وقتی میرید در یه نمایشگاه ماشینی و یه خودرو تسلا رو الان میبینید و میپسندید و میخرید، یک نفر از کل این نمون دستگاه عظیم چند ده هزار تا چند صد هزار نفری رو بیشتر نمیشناسید. اسمش از آقای ایلان ماسک. او بالا نشسته جلوی میدیا و تلویزیون این ور اون ور است. ایشون رو میشناسید. 1000-1500 نفری که در طراحی و آزمایش و آماده سازی و اون چند هزار نفری که در تولید این محصول شرکت داشتن رو نمیشناسید. به محصول اعتماد میکنید به خاطر اینکه به تسلا اعتماد
محصولی
اعتماد
که نه 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 یه لحظه معذرت میخوام. آقای ایلان ماسک از پشت پرده نیومده. ایلان ماسک یک سابقه ای داشته توی صنعت، توی بیزنس، بر اساس اون سابقه یه محصول جدید هم که ارائه کرده، مردم با در نظر گرفتن اون اعتبار نشأت گرفته از اون سابقه به این محصول اعتماد کردن. آیا شما در این مجموعه شخصیت هایی هستند که قبلا محصولاتی ارائه داده باشند که به استناد اون محصولات مردم اعتماد کنن؟ ببین الان آقای عرفانی بگه، آقای عرفانی بگه آقا من میخوام یه تلویزیون درست کنم، مردم میگن آقای عرفانی یه تلویزیون دیدگاه داشته، بلده، میتونه، ما اعتماد میکنیم، میریم پشتش وای میسیم. ولی اگر آقای کوروش عرفانی بگه من میخوام موشک هوا بکنم، کسی کمکش نمیکنه، میگن آقا به چه استنادی؟ تو 4 تا نشونه برای من بیار که قبلا یه موشک کوچولو ساختی جایی. آیا همچین کسانی هستن؟ و اگر هستن تا حالا کجا بودن که کاری نکردن؟ اگه همچین پشتوانه مردم میدارن،
ببینید آقای ایلان ماسک، جناب همایون عزیز، یک برنامه نویس کامپیوتری بودن که بعدش یه ایده خیلی خوبی پیدا کردن تحت عنوان انتقالات ارز از طریق دیجیتال یا اینترنت. شرکتی رو با همکارانش درست کردن به اسم پیپل که الان هم هسته، شما هم ازش استفاده میکنید، همه شهروندان از طریقش پول رد و بدل میکنن. زمانی که پیپل رو فروختن، پولش رو برداشتن و رفتن که شرکت ماشین سازی خودرو الکترونیک بزنن، ایشون هم فاقد هر گونه سابقه‌ای در زمینه خودرو و
خودروسازی و ولی یک سابقه تو تجارت داشته.
اگر منظورتون اینه که ایشون کارنامه موفقی در پیپل داشته، بله، یه کارنامه موفق تجاری داشته، ولی اگر منظورتون این بوده که
نه در همون تجارت، نه در همون تجارت آدم تاجر موفقی بوده، حالا در تجارت یه گام دیگری برداشته.
کلمه خیلی کلیه جناب،
تجارت به همون نسبت هم میشه اعتماد شده.
تجارت نمیدونم صادرات کشمش و سنجد هم میشه تجارت. آخه تجارت یعنی
بله،
چی؟
ولی شما اعتبار رو، اعتماد رو بر مبنای یه سری تقسیم بندی ها قائل میشین دیگه. شما به یک کسی اعتبار میدید بابت نمیدونم نظراتش، به کسی اعتبار میدید بابت نقشه های ساختمونی که میکشه. شما نمیتونید بگید آقا فلانی استاد دانشگاهه، یه عمری رفته سر کلاس درس داده، حالا میخواد بیاد یه همچین کار عملیاتی بکنه، چون استاد دانشگاه بوده، چون درس داده، این اعتبار انجام این کار رو داره. این به نظر من پذیرفتنی نیست. اما اگر کسی یه جریان سیاسی رو رهبری کرده، یه حرکت سیاسی رو رهبری کرده، توی ایجاد حرکت های مثلا در زمینه حقوق بشر کار موفقی کرده، حالا لازم هم نیست در موضوع براندازی باشه، این میشه کردیت اون آدم برای انجام این کار. آیا چنین مجموعه‌ای فراهم شده؟
چنین مجموعه‌ای به معنی نسبی کلمه، به معنی به اصطلاح منطقی و متعارف کلمه فراهم شده، ولی هر گونه مطلق گرایی، سیاست نگری و بزرگ نمایی که ما ایرانی ها بهش عادت داریم، از این طرح پروژه به دوره. جناب همایون عزیز خیالتون راحت بکنم، بنابراین دنبال، چون میدونید دیگه ما ایرانی ها وقتی بحث به اصطلاح مسائل فردی میرسه حداقل گرا هستیم، وقتی وارد کار جمعی میشیم میشیم حد اکثر گرا، یعنی فقط و فقط شکل پرفکت عالی یک موضوع رو قبول میکنیم. برامون قابل تصور نیستش که یا آقایی که فقط و فقط در محله های کوچک به دنبال کار به اصطلاح اون چیزی که بهش روت ارگانیزیشن گفتن هستش، بیاد بتونه بره بشه سناتور و بعد بتونه به واسطه سناتور شدنش هم بشه رئیس جمهور. ما ایرانی ها همچی چیزی رو باور نداریم، یا شما رئیس جمهور زاده شدید یا نشدید احتمالا. بنابراین این گونه نیستش، خوشبختانه در عالم واقعیت این گونه نیستش.
رئیس جمهور
ما
مثلا رئیس جمهور
عادت بکنیم به این که بر مبنای، دقت بکنید جناب همایون عزیز، یه واژه‌ای در به اصطلاح مدیریت پروژه وجود داره بهش میگن determining deliveries. delivery به معنی اون چیزیه که شما به عنوان محصول میارید تحویل میدید. دقت بکنید تمام دنیا وقتی میخوان به شما پروژه بسپرن، بر مبنای اینکه حالا سابقه دارید و نمیدونم بلدید و چی هستید و اینها، قضاوتی که در مورد شما میکنن بر مبنای اون دلیوری هستش، بر مبنای اون چیزیه که آخر کار به عنوان محصول کارتون ارائه میدید. ما ایرانی ها چون مقوله‌ای به اسم پروژه، مدیریت پروژه، طراحی پروژه رو نمیشناسیم، همه اینها رو قبل از آغاز پروژه میخواییم، چون میدونید هنر نزد ما ایرانیان هست و بس دیگه. بنابراین شما یا باید اثبات بکنید که یه چیزی دوروبر خدا قدرت دارید، قادری، توانایی دارید، امکانات دارید، پشتبانی دارید، سابقه دارید، همه چیز، یعنی برسید تنه به تنه خدا بزنید که مورد قبول باشید، یا اینکه نه احتمالا نه شما به درد این کار نخورید. و این الان 45 ساله باعث شده که آخوندی که در تهران پشت موتورگازی میشسته و این برانور میرفته دعوا میکرده، گدایی میکرده برای اینکه پول روزهی که میخونده رو بیشتر بده، الان میبینید نزدیک 30 و چند سال سرنوشت اون کشور دستشه، به خاطر شایستگی ها و لیاقتش احتمالاً دیگه، ها به خاطر سابقه بسیار قدرتمندی که داشته دیگه. بنابراین این یه مقداری بهتره که این کلیشه های ذهنی رو که در برخورد با مسائل داریم سعی بکنیم اینها رو تلطیفش بکنیم، نمیگم حالا تغییرش بدیم، تلطیفش بکنیم، بیایم ببینیم دنیا داره چجوری کار میکنه، بیایم ببینیم این ماجرای بچه های جوون هوشمندی که از توی گاراژ به قول خودشون شرکت های زدن که رسیده به مرز تریلیون دلار درآمدشون، چگونه موفق شدن با در نظر گرفتن این خصلت های فنی کار پروژه محور پیش برن، جلو برن. یه بار هم ما ایرانی ها همچی چیزی رو امتحان بکنیم و به جای اینکه اول کار بخوایم نتیجه آخر رو داشته باشیم، یه ذره همچین به قول معروف با به صلاح نمیدونم لطف بیشتر، یه مقدار سعی صدر بیشتر، واقع‌گرایی بیشتر، حسن نظر بیشتر، یه کاری رو بر مبنای حداقل‌های موجود شروع بکنیم، بعد به تدریج اون رو تکامل ببخشیم تا حد اکثر. حد اکثر رو اول کار نخواهیم، بذاریم برای آخر.
بله، عرضم به حضورتون که خب این حرف کاملا درسته. عرض بنده این است که شما یا من یا هر کس دیگری ممکنه یک ایده پرداز کاملا موفقی باشید. شما یه ایده ممکنه طرح بکنید و این رو کمپانی‌های بزرگ بیان میلیون‌ها دلار از شما بخرن، اما این معنیش این نیست که شما که طراح این ایده هستید خودتونم قادر به پیاده کردن اون ایده هستید. در کمپانی‌های بزرگ هم همینطوره. در مورد ریاست جمهوری هم که می‌فرمایید، عملا حالا یا باید طرف فرماندار بوده، نمیدونم یه سری مراحل رو اگه سیستم ایران رو بخواید که یه آخوند بعد رو بیان بزن بشه خمینی، اون که بذارید کنار، ولی تو این سیستم ها مثلا آقای ترامپ رو نگاه میکنن یه تاجر موفقی بوده، مدیر موفقی بوده، نمیدونم به نسبت اون بهش اعتماد میکنن، یا یک کسی که مثلا سالها فرماندار ایالت بوده بهش اعتماد میکنن. عرض من این است که مردم باید به ادعای من و شما اعتماد کنن یا به سوابق عملیاتی من و شما اعتماد کنن. گفتم الان در بحث ایده نمبر وان حرفی درش نیست، خیلی هم خوبه. در بحث پیاده شدن اون وقت ما به اجزایی میرسیم که احتیاج به یه چیزایی داریم. مثلا شما الان در باب تلویزیون هر چی بگی مردم میپذیرن، برای اینکه مدیر تلویزیونی، یه تلویزیون درست کردی فلان. در زمینه ایجاد حزب به اندازه‌ای که خودت میدونی الان حزب ایران آباد فرمودین، درسته؟ در زمینه کار تعصب مردم سابقه شما رو در کار مثلا ایران آباد میبینن، مال منو در جریانی که ممکنه باشم میبینن. آیا مکانیزم غیر از این رو شما احتیاج دارید؟ یعنی فکر میکنید مردم باید این حرفا رو بذارن کنار و بیان به یک ایده، فقط به یک ایده اعتماد کنن، بپیوندن و اون رو تقویت و اجرایش بکنن؟
یا خیلی ساده است جناب مؤمن عزیز. ببینید نگاهی که شما دارید ارائه میدید، نگاه اینه که من وایسادم شما تمام اجزا و عوامل و عناصر مناسب رو در بالاترین حد یا در حد خیلی بالا بگیم فراهم بفرمایید، بعد اگر مقبول بنده واقع شد بنده پا به میدان.
نه، حداقل که بشه ادعاش کرد،
این حداقل میتونه خیلی حداقل باشه، میتونه یه خورده
حداقل باشه. آقا تلویزیون من و شما، تلویزیون ما و تلویزیون شما، تلویزیون های حداقلیه دیگه، تلویزیون حد اکثری که نیست که.
نه، تلویزیون های از ما هم حد اقلی تره.
حالا اونا که دیگه اصلا دیده نمیشن حالا، ولی ما تو ردیف های حد اقلیم نسبت به اون اکثری ها. آقا بودجه 250 میلیون کجا، بودجه من و شما کجا؟ ولی این حد اقل قابل ادعاست، قابل ارائه است. همین حد اقل آیا این لازمه یا این نباید باشه؟
نه حتما باید باشه. آخه کی هستش که بیادش بگه که من بدون حداقل ها وارد اجرای پروژه میشم؟ مثلا منطقی نیستش، کاملا طبیعیه که شما حداقل ها رو فراهم بکنید. فقط من اینو دارم میگم، ذهن مطلق گرای ما ایرانی ها زمانی که راجع به حداقل صحبت میکنه به حد اکثر فکر میکنه. دقت میکنید؟ و این چیزی که ما رو زمینگیر کرده.
خب این بله دقیقاً، برای اینکه این کار باعث میشه شما هیچ وقت هیچ کاری نکنی.
زنده باد. این همون چیزیه که ما رو زمینگیر کرده برای دهه ها هستش. ولی من میگم که بیایم یه جور دیگه قضیه رو ببینیم جناب همایون عزیز. بیایم در نظر بگیریم که این جمعی که داره این طرح رو پیشنهاد میده یا میخواد کلید بزنه، اومده این حداقل حداقل رو تامین کرده، حالا احتیاج داره به این که یه سری نیروی جدید، امکانات جدید، پشتیبانی جدید، رسانه ها و غیر و ذالک بیان اضافه بشن. بنابراین ببینید از نگاه مدعی و عرض کنم طلبکار بیایم بیرون برای یه بار فقط در طول این مثلا 10,000 سال تاریخ مبارکی که داریم، یه بار بیایم بیرون و تبدیل بشیم به این کسی که بهش مشارکتگر میگن، مشارکت بکنیم. یعنی بگیم آقا شما این حداقل رو آوردید، زنده باد، منم حالا سهم خودم رو میارم، منم اون چیزی رو که میتونم میارم، یه ذره این حداقل میره بالاتر، نفر بعدی هم که میاد. و به این ترتیب ببینید در یک روند فزاینده منطقی، طبیعی و مشارکت پذیر شما یه روزی میتونید اون حد اکثر مورد نظرتون هم پیدا بکنید. ولی اگر نشستید برای اینکه یه عده‌ای که معلوم نیست کی هستن، برای اینکه یه عده‌ای که معلوم نیست از کجا باید این کارو بکنن، برن برای شما یه حداقل حداکثری فراهم بکنن که منجر بشه شما خوشتون بیاد بعدن شاید بخواید نه، این کار نمیکنه. این همون چیزی هستش که 45 سال برای اون آخوند موتورسوار تارزن در تهران شرایط رهبری کشور دارای 10,000 سال تاریخ رو فراهم کرده. اگر به این روش ادامه بدیم 45 سال دیگه هم پسرش اونجا حکومت خواهد.
بسیار ممنونم، آرزوی موفقیت میکنم برای شما و هر کاری هم از دست ما بر بیاد کوتاهی نخواهیم کرد. در حال امیدوارم مرحله به مرحله این برنامه رو جلو ببرید. خیلی سپاسگزارم از شما.
سپاسگزارم.
ممنونم.
مرسی. بدرود.